برنامه‌های برگزاری جشن مردمی 40 سالگی انقلاب اسلامی در آستانه 22 بهمن. خب خیلی متشکریم از همراهی امروزتون با خط خبر. ما رو به مدت 30 دقیقه دنبال کنید.
خب شنوندگان گرامی، مهمترین خبری که در واقع این ساعات و این روزها هست برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم 22 بهمن هست در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. ما در روزهای گذشته دائما در ارتباط بودیم با شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و آخرین خبرها رو به اطلاع شما می‌رسوندیم. امروز هم که 21 بهمن و فردا 22 و در واقع اون مراسم باشکوهی که باید برگزار بشه انشالله با هماهنگی همکاران آقای راوندی رواتومی محترم شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به نحو احسن انجام خواهد شد. جناب راوندی سلام، وقت عالی، بخیر باشه.
سلام، وقت شما هم بخیر. من سلام ویژه دارم خدمت شما مجری خوب و توانمند جناب یوسفیان و همینطور برنامه خوبتون، برنامه خط خبر، همینطور شنوندگان عزیز رادیو جوان در خدمتتون هستم.
بله سپاسگزارم. ما هر روز هر وقت برنامه داشتیم در واقع شما و سایر همکارانتون اطلاع رسانی می‌کردید در این خصوص. آخرین خبرهایی رو که در مورد راهپیمایی فردا در واقع باید به اطلاع شنوندگان عزیز برسونید رو لطف کنید بفرمایید.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از این وقتی که در اختیار من قرار دادید. همینطور که ملت عظیم و شأن ایران اسلامی و مردم عزیز و خوب، شنوندگان عزیز برنامه خط خبر و رادیو جوان در جریان هستن، ما انشالله امشب در 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در آستانه ورود به دهه 50 انقلاب اسلامی انشالله رأس ساعت 9 امشب انشالله همه با هم از معزنه مساجد و بام منازل در خیابانها و میادین و در کوچه پس کوچه ها و با تغییراتی هم که حتی اتفاق افتاده در معماری و شهرسازی ما که شاید حالا پشت بام های قدیم رو نداشته باشیم، بالاخره منازل اکثرا مسکونی به صورت برج نشینی شدن یا مجتمع مسکونی شدن، حتی از پنجره منازل یا از کف خیابان ها قطعا شعار و تنین الله اکبر رو بار دیگر خواهیم شنید انشالله به یاد بهمن خونین 57، به پاس حرمت خون شهدای گلگون کفن انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و به پاس داشت و بزرگ داشت و به شکرانه ورود ظفرآفرین و امیدبخش به دهه 50 انقلاب اسلامی انشالله همه مردم عزیز ایران زمین رأس ساعت 21 امشب انشالله بانگ تکبیر رو بار دیگر سر میدن و همزمان در بیش از 1000 نقطه از شهرها و بخشها و شهرستانهای کشور مراسم نورافشانی رو خواهیم داشت توسط یگانهای نیروهای مسلح، سپاه، ارتش و بسیج که انشالله کران تا کران آسمان ایران اسلامی همزمان با گلبانگ تکبیر رأس ساعت 21 نورباران و نورافشان خواهد شد. همینطور که شما به خوبی اشاره کردید جناب آقای یوسفیان مجری توانمند، انشالله ما فردا در تمامی شهرها و مراکز استانها، مراکز شهرستانها و مراکز شهرها راهپیمایی یوم الله 22 بهمن انشالله با شکوه‌تر و پرپیمون‌تر از سالهای قبل برگزار میشه. برای اولین بار هست من اطلاع رو میدم خدمت عزیزان شنونده برنامه خوبتون، برنامه روی خط خبر، که برای اولین بار در بیش از 10000 نقطه در سراسر کشور، 10000 روستا ما راهپیمایی یوم الله 22 بهمن رو برگزار میکنیم. سالهای قبل در حدود 5-6000 روستا بود که امسال با هماهنگی و همکاری که تونستیم با وزارت کشور، فرمانداری ها، بخشداری ها، همینطور دهیاری ها انجام بدیم، انشالله در بیش از 10000 روستای کشور راهپیمایی شکوهمند و عزت آفرین و غرور آفرین 22 بهمن رو خواهیم داشت. همزمان رأس ساعت 9 صبح این مراسم راهپیمایی در سراسر کشور برگزار میشه انشالله و در تهران از میادین و مساجد اصلی که اعلام شده، اطلاع رسانی شده توسط شما و همکاران عزیزتون در رادیو و رسانه ملی، از مسیرهای 12 گانه مردم در تهران به سمت میدان بزرگ آزادی حرکت میکنن و در اونجا همه به یاد بهمن 57 انشالله یاد اون روزها رو گرامی میدارن. سخنران اصلی مراسم یوم الله 20 بهمن تهران جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر حسن روحانی سیاست محترم جمهوری خواهند بود. ما در تهران پیشبینی کردیم با همکاری سازمانها، نهادها، ارگانها، دستگاهها و تشکلهای مردمی و مردم نهاد که بیش از 1600 گرفه فرهنگی، خدماتی، آموزشی، علمی، دستاوردی، امدادی، ورزشی و پذیرایی و صلواتی در تهران برای خدمت رسانی هرچه بهتر به راهپیمایان عزیز برپا شده و این آمارش در کل کشور میرسه به حدود 20,000 قرصه پذیرایی فرهنگی و هنری که در بیش از 1,000 نقطه از مسیرهای راهپیمایی به مردم عزیز ایران اسلامی و راهپیمایان عزیز خدمت رسانی میکنند. انشاءالله خود حضرت عالی و سایر دوستان حضور خواهند داشت. بیش از 6,500 خبرنگار، عکاس و عوامل رسانه‌ای مراسم 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و راهپیمایی فجر 40 رو پوشش خبری میدن که از این تعداد حدود 3,200 خبرنگار مربوط به تهران هستند و 300 خبرنگار خارجی هم حضور دارن که از 125 رسانه خارجی از رسانه‌های مختلف آمریکا، انگلیس، فرانسه، عراق، لبنان، روسیه، کره، چین، ژاپن و کشورهای دیگه که درخواست داشتن یا به صورت خبرنگار مقیم هستن که پوشش میدن. حدود 50 خبرنگار غیر مقیم هم درخواست داشتن، ویزاهاشون رو گرفتن و وارد کشور شدن و شاید تا ساعات دیگر بعضیشون وارد کشور بشن که مراسم راهنمایی یوم الله 20 بهمن رو پوشش بدن. همینجا اجازه میخوام از شما این اطلاع رو هم بدم به مردم عزیز، چون میفرمایید آخرین اطلاعات. خب خیلی از دستگاه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها بنا به مأموریت خودشون و ارتباط خودشون که با خارج از کشور دارن، ما از کشورهای مختلفی از سطح منطقه و جهان مهمان‌های خاص و ویژه‌ای دعوت کردیم که اسامیشون قطعاً توسط دستگاه‌های خودشون اطلاع رسانی شده در رسانه ملی یا اطلاع رسانی خواهد شد. عزیزانی هستن از کشورهای بحرین، یمن، لیبی، مصر، سودان، آمریکا، انگلیس، فرانسه، یا چهره خبرنگاری هستن یا چهره و اندیشمند فکری و شخصیت مذهبی که انشالله این عزیزان هم در کنار ما حضور خواهند داشت. در خارج از کشور هم که در بیش از 80 کشور خارج از کشور 80 کشور هماهنگی ها انجام شده با رایزنهای فرهنگی، با سفارتخانه ها و سرکنسولگری های ما که امشب و فردا 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی انشاءالله جشن میگیرن و مراسمی قطعا در سفارتخانه ها و رایزنهای فرهنگی ما دفاترشون انشاءالله برگزار میشه. انشاءالله بتونیم به همت شما اصحاب محترم رسانه، رسانه ملی، تمامی اصحاب محترم رسانه با آگاهی بخشی که دارید و با دعوتی که دارید و حضور میلیونی مردم رو فردا شاهد باشیم و بار دیگر فریاد استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ایران رو انشالله همه با هم در روز جشن انقلاب و جشن 40 سالگی انقلاب فریاد کنیم.
انشالله. سپاسگزارم این چنین است جناب رامندی، مدیر محترم روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، از زحمات شما و همکارانتون بخصوص تو این چند روز گذشته که حسابی فکر میکنم شبانه روز در حال فعالیت هستید برای اینکه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هرچه باشکوه‌تر برگزار بشه و مردم عزیز ما در این 40 سال گذشته همه ثابت کردند وقتی که کسی از جان خودش بگذره شرکت در یک راهپیمایی که در واقع حداقل هاست و همه این احساس مسئولیت رو دارن که برای اینکه ثابت بکنن همچنان بعد از گذشت 40 سال با همه مشکلات پای انقلاب خودشون ایستادن، حتما حضور باشکوهی رو ما فردا در سراسر کشور شاید خواهیم بود. سپاسگزارم از توضیحات مفصلی که فرمودید.
ان شاء الله به مدد حضرت حق. سپاسگزارم از شما و برنامه خوبتون.
ممنونم. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار شما.
خب برای خانم عبدالرحیم تکمیل این صحبتایی که شد، تمهیدات ترافیکی در راهپیمایی 22 بهمن در واقع از امشب رئیس پلیس راهوار تهران بزرگ صحبتایی رو فرمودن که من حالا قسمتی از اون رو خدمت شما میگم. و شنوندگان عزیز، که تمهیدات ترافیکی پلیس راهوار تهران بزرگ از امشب آغاز میشه. سردار مهماندار افزوده که با توجه به اینکه از ساعت 9 صبح فردا راهپیمایی با شکوه شهروندان تهرانی به مناسبت پیروز انقلاب اسلامی آغاز میشه، عوامل پلیس راهنمای رانندگی تهران بزرگ از ساعت 6 صبح تا خاتمه مراسم راهپیمایی و عادی شدن وضعیت ترافیکی در کلیه معابر پیرامون مسیرهای راهپیمایی و معابر منتهی به میدان آزادی حضور دارند و نسبت به تسهیل عبور و مرور و جلوگیری از انسداد معابر در محدوده اجرای مراسم اقدامات لازم را انجام میدن. وی در خصوص ممنوعیت و محدودیت تردد در روز 22 بهمن هم گفتن که در مسیرهای 12 گانه تعیین شده برای راهپیمایی،
بله،
محدوده میان آزادی و معابر پیرامون اون محدودیت تردد وجود داره که در سه مرحله انجام میشه. مرحله اول از ساعت 21 امشب ضلع شمالی میدان آزادی حد فاصل خیابان محمد علی جناح تا جاده مخصوص هست. مرحله دوم از ساعت 22 امشب رینگ داخلی میدان آزادی در 4 مقطع منتهی به میدان آزادی، از جمله خیابان آزادی شرق به غرب از ابتدای خیابان برادران عزیزی به سمت غرب و همچنین جاده مخصوص غرب به شرق ابتدای راستگرد مخصوص به آیت الله سعیدی به سمت میدان آزادی.
این هلیکوپتر نزدیک ما.
برادران و خواهران، اجازه بدید جای هلیکوپتر رو خالی کنید. برادران و خواهران، جای هلیکوپتر رو خالی کنید. برادران و خواهران، جای هلیکوپتر رو خالی کنید. همه بنشینید، همه بنشینید.
صلابت ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ سفر.
در هفته انقلاب مردم هر کوی و برزنی و هر محلهی در مسجد اون محل جمع بشن با هدیه، با گل، با شیرینی. محله‌ای نیست که در آن شهیدی نباشد، کوچه و خیابانی نیست که در آن خاطره سرخ افتخارآمیز شهادتی وجود نداشته باشد. گل بگیرید، به خانواده‌های شهدا اهدا کنید. در هفته انقلاب مردم جشن بگیرید و آذین بندی کنید. اگر می‌خواهید برق مصرف نکنید و چراغ روشن نکنید که کار خوبی هم هست، از هنر استفاده کنید. کاغذها، پرچمها، بر سردر هر خانه ای پرچم بزنید. پرچم جمهوری اسلامی رو در سراسر سطح شهرها و روستاها به استدلال در بیارید، نشون بدهید که ملت این خاطره را گرامی می‌داره. نشون بدید که ملت راضی نمی شود که این انقلاب را از او بگیرند. نشون بدهید که همونطور که در میدان جنگ مقاومت کردید، در میدان زندگی هم به دشمن دهن کجی می کنید. او می خواد 22 بهمن فراموش بشه، شما 22 بهمن رو هرچه با شکوه در برگزار کنید.
حقیقتش من زمان انقلاب 10 بود. از 10 تا به الان هر سال بیاد دارم، هر روز بیاد دارم که ما اصل این انقلاب بینام امام خمینی رحمت الله علیه هر روز و هر ثانیه و هر ساعت شاهد موفقیت هایی بودیم. موفقیت هایی که دستاوردهاش دست از برکت این انقلاب برای مردم عزیز ایران اسلامی بوده.
ما تقریبا حدود 20 سالیه که تو زمینه سودانی فعالیت میکنیم و امسال هم که با همکاری کانون مساجد استان تهران بچهای مساجد رو جمع کردیم و انشاءالله داریم باشون کار میکنیم برای سودانی انقلابی. و تقریبا میشه گفت که 1400 نفر از بچهای مسجدی که تو کانون مساجد تهران فعالیت میکنن اینجا جمع شدن
که انشاءالله برای کسانی که در اون سالها بودن یک تجدید خاطره ای بشه و برای افرادی که نبودن یک تجدید میثاق مجددی باشه با ولایت امام و رهبری انشاءالله.
وقتی که شاه اینجا بودن ظلم مثلا خیلی بین مردم زیاد بود و وقتی امام خمینی از همچین چیزی با خبر میشن قیام میکنن و مردم ایران همراهیشون میکنن و شاه را از ایران عزیزمون بیرون میندازن و آرامش به ایران باز میگرده.
در بحث به نسل‌های جوان، به مردم و به همه کسانی که به نوعی حالا چشم تقریبا امیدی به خارج از مرزها دارن، باید به این باور رسیده باشن که ما باید روی پای خودمون بیستیم. و امروز هم که دوران سازندگی هست، دوران رسیدن انقلاب به اهداف خودش هست، هم مطمئنن به ما کمک نخواهند کرد.
آقای کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی، دیشب میهمان و سخنران ویژه مرکز پژوهش‌های شبکه الجزیره قطر بود. آقای خرازی به سوالات ده‌ها تن از نخبگان و اندیشمندان عرب و منطقه در سالن کنفرانسی در دوحه پاسخ داد. عنوان سخنرانی کمال خرازی 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران بود. آقای خرازی در پاسخ به ادعایی درباره اشغال 4 پایتخت عربی از سوی ایران گفت: چه کسی میگوید ایران 4 پایتخت عربی را اشغال کرده است؟ البته درست است که ما در کشورهای عربی و غیر عربی نفوذ داریم، برای اینکه ایران الهام بخش دیگران است و طبیعتاً کشوری که بدون حمایت بیگانگان توانسته است به پیشرفت و تحول دست یابد، الگویی الهام بخش است. ما نفوذی طبیعی و معنوی داریم و این ایرادی ندارد. چند ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی در لبنان، بالاخره و پس از کش و قوس‌های فراوان، دولت وحدت ملی لبنان در این کشور تشکیل شد. اتفاقی که بلافاصله با حمایت و تبریک دولت ایران همراه شد. حالا امروز دکتر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه، مهمان مقامات بیروت تا ضمن گفتگو با اونها حمایت ایران رو از ثبات سیاسی در عروس خاورمیانه به شکلی آشکارتر نشان دهد. دیدار با میشل اون، رئیس جمهور، نبی بری رئیس پارلمان، سعد حریری نخست وزیر و جبران باسیل وزیر امور خارجه از مهمترین برنامه‌های سفر آقای ظریف به لبنان. این دومین سفر آقای ظریف به بیروت در 2 سال گذشته است.
خوب عزیزان شنونده، مثل هر سال غرفه رادیو جوان در مسیر راهپیمایی خیابان آزادی فعال هست. در واقع ما نبش شهرداری منطقه 10 اونجا مستقر هستیم و برنامه‌های ویژه‌ای داریم که انشالله بتونیم پذیرای همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند باشیم، به خصوص اونایی که دوست دارن از نزدیک خدمتگزاران خودشونو در رادیو جوان ببینن، مجریان محترم، گزارشگران فعال رو. و حتما ما استقبال خواهیم کرد و پذیرای شما خواهیم بود. انشالله که توفیق زیارت شما رو داشته باشیم.
در جریان باشید. خط خبر.
بله، حوزه سلول‌های بنیادین و حوزه فناوری نانو از حوزه‌های مهمی هستند که دانشمندان و پژوهشگران کشور در اونها به دستاوردهای مهمی در این سال‌ها رسیدند. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم برای حمایت از این دو حوزه 2 ستاد مجزا تشکیل داده و در آستانه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بشنویم از موفقیت‌ها و رتبه جهانی کشور در این دو حوزه.
روند روبرشت تولید علم کشور در حوزه سلول‌های بنیادین همچنان ادامه دارد، حوزه‌ای که هر سال به درجه بالاتری در جهان می‌رسد. آنچنان که دبیر ستاد توسعه علوم و فناوری‌های سلولی بنیادی می‌گوید، در تولید علم از رتبه 31 جهان در 5 سال پیش به رتبه 14 در سال گذشته رسیدیم و در منطقه شرق خاورمیانه و مدیترانه از ترکیه و رژیم صهیونیستی جلوتر هستیم. امیرعلی حمیدیه:
4-5 سال پیش توی حوزه سلول‌های بنیادی ما به لحاظ تولید علم رتبه 31 داشتیم، بعد همینطور رتبمون کم شد 19، سال گذشته رتبه 14 تو منطقه بین کشورهای شرق مدیترانه خاورمیانه. الان همه کشورها رو گرفتیم، ترکیه، رژیم اشغالگر قدس و بقیه رو پشت سر گذاشتیم در تولید مقاله تو حوزه سلول‌های بنیادی، رتبمون هم شده 14.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو هم میگوید نسبت به کشورهای پیشرفته در این زمینه مانند آمریکا و آلمان با اختلاف 2-3 کار نانو فناوری در ایران آغاز شد. به گفته سعید سرکار، پارسال از نظر کمیت و کیفیت تولیدات علمی بعد از چین، آمریکا و هند به رتبه 4 جهان رسیدیم.
ما سال گذشته خوشبختانه نظر کمیت و کیفیت تولیدات علمی به رتبه 4 دنیا رسیدیم، یعنی بعد از چین، آمریکا و هند که 3 کشور پر جمعیت جهان هستند، ما رتبه 4 دنیا رو کسب کردیم. و این بحث ما نیست، بحث مقاله چند ماه پیش منتشر شد از دانشگاه جورجیا که بررسی کردن، یه پروژه بود که بنیاد علوم آمریکا به اونا واگذار کرده بود که بررسی کنی که در دنیا در حوزه نانو تکنولوژی چه خبره. این نانو بسیار فراگیر است و خوشبختانه در ایران از بحث علمی بسیار فراتر رفتیم، توسعه فناوری انجام شد و الان ما فناوری نانو رو در بیش از 15 حوزه صنعتی در کشور خودمون به کار گرفتیم، در صنعت سلامت، در صنعت داروسازی، در صنعت آب و محیط زیست، در صنعت نفت و پتروشیمی، در خودرو، در پوشاک، در کشاورزی، در ساختمان، یعنی در عرصه گسترده از صنایع نانوتکنولوژی الان وارد شده.
سعید سرکار با اشاره به اینکه 203 شرکت دانش بنیان در حوزه فناوری نانو محصول تولید می‌کنند و 517 محصول نانوی تایید شده در بازار داریم، از این گفته که ماهانه 10 محصول جدید نانو در کشور تولید می‌شود.
ما یه آمار دقیق این هستش که 203 شرکت دانش بنیان که در حوزه فناوری نانو دارن محصول تولید می‌کنن و آمار ما نشون میده که 517 محصول تایید شده الان در بازار داریم، که ما الان یه چیزی در حدود به ماهی 10 محصول جدید داریم میرسیم، یعنی امسال آمار ما 120 محصول جدید وارد بازار.
دبیر ستاد توسعه فناوری نانو با اشاره به اینکه سال گذشته میزان فروش محصولات نانو حدود 1400 میلیارد تومان بود گفت، آمارها نشان می‌دهد امسال فروش محصولات نانو از 3000 میلیارد تومان و صادرات ما از مرز 110 میلیون دلار عبور خواهد کرد.
سال گذشته محصولات ما فروشش در کشور یه چیز در حدود 1400 میلیارد تومان بوده، یه چیزی بالغ بر 62 میلیون دلار صادرات به سایر کشورها داشتیم و صادرات ما به بیش از 45 کشور دنیا در حوزه فناوری نانو هستش، یعنی ما گستره، یعنی جغرافیای صادراتیمون بسیار گسترده هستش. این ما از کره جنوبی و استرالیا و چین گرفته تا اندونزی و مالزی و روسیه و ترکیه، کشورهای همسایه تا آمریکای لاتین، کانادا، کشورهای اروپایی، آلمان، انگلیس، فرانسه، اینا محصولات نانوی ایران داره صادر میشه به این کشورها. و فروش امسالمون برنامه ریزی که کردیم، آمارها نشون میده که از مرز 3000 میلیارد تومان عبور خواهد کرد و انشالله صادراتمون از مرز 110 میلیون دلار عبور خواهد کرد. ما الان داریم ماشینالات صنعتی در حوزه نانو به کشورهای پیشرفته داریم صادر میکنیم، کره جنوبی، به استرالیا، به چین. ما سال گذشته فقط 6.5 میلیون دلار صادرات به چین داشتیم.
خب در این روزهای سرد محبوب ترین نوشیدنی گرم پیش ما ایرانی ها چیه؟ چای. ما رتبه 12 چای خورترین ملت های دنیا رو داریم، اما رتبه 15 تولید چای در جهان هم مال ماه. همین حالا با 34 نشان تجاری در کشور چای ایرانی عرضه میشه که نشون میده میشه به صنعت چای امیدوار شد.
حتما اینجوری نیست.
چای ایرانی بازار 34 کشور را گرفته. چایی با طعم و بوی برگرفته از شالیزارهای شمال ایران که به گفته رئیس سازمان چای کشور به نسبت سال گذشته رشد صادراتی آن 50% بیشتر شده است. حبیب جهانساز میگوید
توی 8 ماه اول سال ما تقریبا 12,500 تن در واقع چای از کشور صادر شده که عمدتاً هم چای منطقه گیلان و مازندران هست. کشورهای مقصد هم که بررسی کردیم دیدیم ما حتی به هند و کشورهای آسیای شرقی و همچنین به کشورهای اروپایی جمعاً 34 تا کشور ما تونستیم در واقع چای صادر بکنیم. از نظر حجمش تقریباً حدود 50-51% تو 8 ماه اول نسبت به 8 ماه مدت مشابه سال قبل افزایش داشته.
کیفیت بالای این محصول موجب شده تا در بازارهای جهانی از رتبه قابل قبولی برخوردار باشد، آنچنان که صادرات آن از نظر ارزش ارزی نیز 40% بیشتر از پارسال است.
چایی که در واقع ما برای کشورهای اروپایی عمدتاً چای با کیفیت صادر میشه، چایی که شاید بعضا خود فروش در واقع تجار ما که چای صادر کنه هرچند شاید عددش کم باشه میزانش کم باشه ولی چای با کیفیتی تا 13 دلار هم صادر میکنن، 5 دلار 6 دلار اونا چایی که بسته‌بندی شیک با در واقع چای با کیفیت خوب ایرانی، اون هم عمدتش به خاطر در واقع کیفیت چای ایران، سالم بودن چای ایران هر در مقابله با کشورهای دیگه. ما شمال کشور از هیچ گونه سموم کشاورزی برای در واقع مبارزه با آفات بیماری استفاده نمی کنیم. از نظر ارزش اقتصادی تقریبا 36% از یک 40% ارزش اقتصادی بیشتری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته.
میزان تولید برگ سبز چای امسال نسبت به سال گذشته حدود 4% هم افزایش یافته است، به طوری که امسال 112,736 تن برگ سبز چای در مجموع از کشاورزان شمالی خریداری شده است. البته این رشد 4% تولید چای در داخل ناشی از کمبود آب و کمی بارش در استان‌های شمالی بوده که اگر آسمان همراهی می‌کرد این رشد درصد بالاتری را در قیاس با سال گذشته تجربه می‌کرد. حبیب جهانساز:
این میزان تولید ما هم نسبت به سال گذشته افزایش داشتیم ولی نه به اون نسبت. خب یعنی ما تقریبا میزان افزایش تولید ما نزدیک 4-5% هست نسبت به سال گذشته، منتها صادرات ما افزایش پیدا کرده با توجه به وضعیتی که پیش اومده، بازاریابی که شده سنوات قبل. تولید ما تقریبا رشد کمتری داشته به خاطر مثال خشکسالی بوده. ما امسال هم وضعیت باروندگی تو فصل نیاز آبی ما مثل تابستون، باروندگی ما نسبت به میانگین در واقع گذشته میانگین طولانی خود باروندگی کمتری داشتیم تو طول فصل زراعی سال 97 مثلا تابستون.
چندی پیش بود که با گرم شدن بازار داغ مصرف چای ایرانی یکی از نشانهای تجاری وطنی توانسته بود برنده علامت تجاری جهانی غذا شود. جایزه‌ای به نام طعم برتر از جوایز بین‌المللی صنایع خوراکی و نوشیدنی است که هر ساله به برترین طعم برتر اهدا می‌شود.
شرکت گیلز آف فاین فود یه شرکت انگلیسی هست که تمام برندهای دنیا وقتی میخوان در مخصوصا بازار انگلیس وارد بشن، بازار اروپا وارد بشن، محصولات خودشون رو سالانه محصولاتی که فکر میکنن برتر هست به این مؤسسه میفرستن و این مؤسسه یک جایزه‌ای داره، جایزه طعم برتر. حدود 3-4 هزار داور از سطح جهان اینها رو میسنجن و اعلام میکنن که کدام مواد غذایی در کدام مقولات و کاتگوری ها برنده هستن. برای 4th پیاپی این شرکت تونست برنده جایزه طعم برتر بشه در برخی محصولات چای خودش. این برند میتونه از این به بعد از این عنوان یعنی تولید کننده و طعم برتر بر روی جعبه هاش در همه کشورها استفاده بکنه. این به خاطر مواد اولیه مناسبی هستش که استفاده میکنه که معتقد است نفیس‌ترین چای دنیا رو میخره و در بسته‌بندی‌هاش به کار میبره و استادان چشایی که در خود حضور دارن و میتونن که این مزه‌های خاص و خاص چای و قوی چای رو پدید بیارن.
ایران در حالی از نظر تولید و سطح زیر کشت چای در رتبه 15 و از نظر مصرف در رده 12 جهان قرار دارد که گیلان و مازندران 151 کارخانه چای سازی دارد که 55 کارخانه با علامت تجاری خود مجوز بسته بندی دارند که توجه بیشتر دولت و حمایت های فراگیرتر می تواند تعداد این کارخانه ها با نشان تجاری بسته بندی و به تبع صادرات این محصول بیشتر از پیش شود.
خب آخرین خبر خط خبر امروز مربوط میشه به 37مین جشنواره فیلم فجر که امروز به ایستگاه پایانی خودش نزدیک میشه و فردا شب در مراسم اختتامی نام برندگان سیمرغ‌های این دوره مشخص میشه. همزمان با پایان این جشنواره 37مین جشنواره تئاتر فجر کار خودش را آغاز میکنه و تا 4 اسفند ادامه داره.